رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 8 شب و 5:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. امروز 26 نوامبر مصادف است با 6 قوس. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
توافق فرانسه و روسیه روی تبادله معلومات استخباراتی در مورد گروه دولت اسلامی، کاهش سطح هشدار امنیتی در بروکسل و بازداشت دو خبرنگار در ترکیه به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی.
به دنبال مشروع خبرها میشنوید که فوتبالیستان در بامیان استادیوم فوتبال را مسدود کردند. گزارش‌هایی از کشیدگی روسیه و ترکیه و دنبال سرنوشت اروپا به تعقیب پیامدهای حملات اخیر پاریس را نیز داریم. سلام، صبح بخیر. من صفیه حساس در این مجله خبری با شما هستم، ولی مشروع خبرها را میرویس رحمانی پیشکش میکند.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که وی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی تبادله معلومات استخباراتی در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی و سایر گروه های تندرو مستقر در سوریه به توافق رسیدند. آقای اولاند در یک نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که این توافق سبب افزایش مؤثریت حملات هوایی فرانسه و روسیه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه خواهد شد. از جانب دیگر آقای پوتین گفت که روسیه آماده همکاری بیشتر با فرانسه و ایالات متحده به خاطر شناسایی اهداف گروه دولت اسلامی می باشد. رئیس جمهور فرانسه که برای ایجاد یک ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی به مسکو رفته است، در مورد جستجوی یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه با ولادیمیر پوتین نیز بحث کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که ایالات متحده از مسیر پرواز جت جنگی روسی که توسط ترکیه سقوط داده شد آگاه بود و باید این معلومات را با ترکیه عضو ائتلاف به رهبری آمریکا در میان میگذاشت. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
ایالات متحده و روسیه که مصروف انجام حملات هوایی علیه اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه باشند، به خاطر جلوگیری از برخورد طیاره‌های جنگیشان هنگام پرواز بر فراز سوریه توافقنامه را امضا کردند. آقای پوتین روز پنجشنبه گفت که اگر معلومات پرواز طیاره‌های روسی به اعضای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در میان گذاشته نمی شود، پس چرا مسکو همچو معلومات را به دسترس واشنگتن قرار دهد؟ روسیه در تازه ترین واکنشش به خاطر سقوط طیاره آن کشور توسط جت‌های جنگی ترکیه تمام ارتباطات خود را با اردوی ترکیه به حالت تعلیق درآورده است. دیمیتری مدویدف، صدر اعظم روسیه، روز پنجشنبه گفت مسکو در حال بررسی قطع روابط اقتصادی با ترکیه و لغو همه پروژه های سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور می باشد.
کابینه آلمان اعزام تیاره اکتشافی، تیاره های نفتکش و یک کشتی جنگی به خاطر کمک رساندن به عملیات جنگی علیه گروه دولت اسلامی را تصویب کرد. اورزولا فون در لاین، وزیر دفاع آلمان، روز پنجشنبه گفت حکومت آن کشور فراهم نمودن معلومات اکتشافی از طریق قمر مصنوعی را نیز اجازه داده است. وزیر دفاع آلمان افزود که کشتی جنگی آن کشور از کشتی تیاره بردار فرانسه مستقر در آبهای شرق مدیترانه محافظت خواهد کرد و تیاره های نفتکش آلمانی به تیاره های جنگی فرانسه هنگام پرواز نفت تهیه خواهد نمود. این تصمیم کابینه آلمان برای عملی شدن به تایید پارلمان آن کشور نیاز دارد که انتظار می رود با مقاومت قانونگذاران آلمانی مواجه نشود. بلژیم روز پنجشنبه سطح هشدار امنیتی در بروکسل را کاهش داد، اما صدر اعظم آن کشور گفت خطر وقوع حملات مشابه پاریس در بروکسل هنوز هم جدی می باشد. نیروهای پلیس و اردو همچنین حضور خود در جاده های بروکسل را حفظ خواهند کرد. چارلز میشل، صدر اعظم بلژیم، افزود که مسئولیت تجمع مردم چون در رویدادهای ورزشی بازنگری خواهد شد و سیستم متروی بروکسل امروز جمعه به طور کامل فعالیتش را از سر می گیرد. بروکسل پایتخت بلژیم 6 روز را در بلندترین سطح هشدار امنیتی به سر برد. دو خبرنگار برجسته مخالف حکومت ترکیه به اتهام کمک به دهشت افغانان بازداشت شد. خبرگزاری رویترز به نقل از بخش ترکیه شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد که این دو خبرنگار ترکی روز پنجشنبه پس از نشر یک نوار تصویری بازداشت شدند. در این نوار تصویری ادعا شده که اداره استخبارات ترکیه به سوریه سلاح ارسال می کند. مدیر مسئول روزنامه جمهوریت و خبرنگار آن روزنامه در انقره با اتهام عضویت در یک سازمان دهشت افغانی مسلح نیز روبرواند. بازداشت این دو خبرنگار احتمالاً بحث‌ها را در مورد محدود شدن آزادی بیان در ترکیه بیشتر دامن بزند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در پیام به مناسبت تجلیل از روز شکرگزاری از امریکایان خواست تا در برابر ورود پناهجویان سوری به امریکا از خود سخاوت نشان بدهند. آقای اوباما به شهروندان کشورش یاد دهانی کرد که حدود 4 قرن پیش نخستین اروپایی هایی که به امریکا آمدند خود مهاجر بودند و کشورهایشان را به خاطر فرار از شکنجه و آزار ترک کردند. طرح رئیس جمهور اوباما مبنی بر پذیرفتن 10,000 پناهجوی سوری پس از حملات دهشت افغانی پاریس با مقاومت و انتقاد شماری از امریکایان روبرو شده است. و آخرین خبر این که باز هم یک مرد به خاطر ورود به محوطه قصر سفید از رای دیوار آن قصر از سوی محافظین رئیس جمهور اوباما بازداشت شد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس ویژه محافظت رئیس جمهور ایالات متحده عصر روز پنجشنبه به وقت واشنگتن بلافاصله اطراف قصر سفید را محاصره کرد و جاده‌های منتهی به اقامتگاه باراک اوباما را مسدود نمود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به اساس تقسیم اوقات کاری که در صفحه اینترنتی قصر سفید نشر می شود، هنگام این رویداد در آن قصر حضور داشت. این در حالی است که تدابیر شدید امنیتی به خاطر تجلیل از روز شکرگزاری در سراسر امریکا روی دست گرفته شده بود. این سومین بار است که امسال فردی با عبور از دیوار داخل محوطه قصر سفید می شود. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
5:38 صبح به وقت افغانستان است و گزارش ها را از مسدود شدن استادیوم فوتبال در بامیان آغاز می کنیم. اعضای بیش از 10 تیم فوتبال در ولایت بامیان در اعتراض به آنچه آنان بی کفایتی رئیس فدراسیون فوتبال این ولایت یاد می کنند، دروازه استادیوم ورزشی این ولایت را بر رسم اعتراض بستند. آنان می گویند که از 8 سال به این سو هیچ توجه نسبت به ورزش فوتبال و والیبال در این ولایت صورت نگرفته و رئیس فدراسیون فوتبال حاضر به برگزاری انتخابات ریاست این فدراسیون نمی باشد. ظفر بامیانی در این رابطه گزارش دارد.
این ورزشکاران نبود میدان ورزشی استاندارد فوتبال، نداشتن مربی و عدم اشتراک در مسابقات ملی را دلیل اعتراضشان بیان کردند. شماری از این ورزشکاران بامیانی میگویند که در بخش فوتبال هیچ توجهی در طی 10 سال اخیر صورت نگرفته که یکی از دلایل عمده افزایش آمار معتادین در بین جوانان در این ولایت است. اسماعیل احمدی مسئول تیم فوتبال هیواد در ولایت بامیان گفت:
همینجا شما میبینید در این میدان سنگ‌های 1 کیلویی و 2 کیلویی در میدان داخل میدان است. در داخل همین سنگ‌ها بچه‌ها فوتبال میکنن. این تاثیرات منفی خود زیاد داشته که حتی مثلا اگر ما شما ارقام و آمار رو ببینیم، ولایت بامیان باعث یک ولایت با وجودی که یک ولایت زیاد تو شهر کلان شهر نیست، نفوس زیاد نداره، ولی درصد معتادینش به نسبت خودش بالاست.
معترضین میگن با آنکه شکایت خود با اداره محلی بامیان شریک ساختند، تا زمانی که مشکلات موجود در این فدراسیون حل نشود به اعتراض خود ادامه خواهند داد. محمد یکی دیگر از فوتبالیستان بامیان گفت:
تیم انتخاب میکنیم، میریم در ولایت مسابقه میکنیم، اما به خاطر حق‌خوری رشوه‌گیری رئیس فدراسیون بازیکن از کابل در تیم بامیان جذب میشه و اونا در تیم ملی انتخاب میشه، حق بچه بامیان خورده میشه. این تماما برخورد سلیقه‌ای رئیس فدراسیون بامیان است.
عزیز الله فقیریار مسئول تیم فوتبال اردوی ملی در بامیان گفت که بر رشته ورزشی فوتبال در بامیان در مقایسه با سایر ولایات کشور اندکترین توجه نشده است.
هر چه زودتر به خواستای فوتبالیستا برسه. فقط خواست اساسی ما اینه است که رئیس منتخب فدراسیون فوتبال در زودترین وقت انتخابات شود.
در ولایت بامیان بیش از 60 تیمی ورزشی فوتبال است، اما تا هنوز یک میدان ورزشی فوتبال به صورت معیاری در این ولایت ایجاد نشده است. ورزشکاران در بامیان میگویند که در میدان فعلی با وجود سنگ‌های 1 کیلویی و خاکی بودن آن ورزشگاه به فوتبال میپردازند، اما مسئولین هیچ توجهی در این مورد ندارند. اما ستاره لیاقت، رئیس فدراسیون فوتبال بامیان، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
دادم نبودن که ما به حدود 60 در خود مرکز ولایت بامیان به شکل فعال داریم که اونا تعدادشان 4 نفر البته بودن.
آگاهان نیز بر این باورند که عدم حمایت دولت از ورزشکاران، نبود مکانهای ورزشی و بیکاری از دلایل عمده افزایش اعتیاد بین جوانان در این ولایت شده است. بر اساس آمارها بیش از 50,000 نفر در ولایت بامیان معتاد به مواد مخدرند که اکثریت آنان را جوانان تشکیل می دهند. گرچند در طی یک دهه اخیر رشته های ورزشی اسکی و بایسکیل رانی در این ولایت رشد چشمگیری یافته است، اما در بخش فوتبال به دلیل نبود میدان و مکانهای ورزشی توجه چندان صورت نگرفته است. اکنون بیش از 60 تیم فوتبال در ولایت بامیان فعال است که از جمع آن تنها 6 تیم فوتبال دخترانه در این ولایت وجود دارد. اما مشکل دختران ورزشکار به دلیل نبود میدان ورزشی سرپوشیده چند برابر پسران ورزشکار خوانده شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما. ترکیه ریکارد صوتی را به نشر رسانیده که ادعا می کند اردوی ترکیه به پیلوت طیاره جت روسی که در فضای سرحد میان ترکیه و سوریه سرنگون ساخته شده هشدار داده است. این دو کشور همدیگر را به خلاف ورزی و پشتیبانی از دهشت افغانی متهم می کنند. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا نظری به نحوه گفتار هر دو جانب انداخته و گزارشی را تهیه کرده که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
این سیگنال هشداردهی است که یک پیلوت ترکی قبل از سرنگونی به جت جنگی روسی می دهد که برای بار دوم داخل قلمرو فضایی ترکیه نگردد. نشر این ریکارد صوتی یک روز بعد از آن رخ می دهد که پیلوت روسی نجات یافته از سقوط جت می گوید کدام هشداریه دادن نشده بود. سنان الگن، یک دانشمند در انستیتوت کارنگی در بروکسل، می گوید انقره در برابر اعمالش حتی مورد شک متحدین ناتویش قرار دارد.
The message that has come out of NATO on Tuesday is a message of solidarity. But behind
پیغامی که از جانب ناتو روز سه‌شنبه انتشار یافت پیغام همبستگی بود، اما در قبال آن می توان به یقین گفت که حالت غیر یقینی وجود دارد که آیا این کار ترکیه قابل توجیه بوده می تواند یا خیر، یا این که راه های دیگر نیز موجود بود تا با این تخطی ها جواب داده می شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در یک جلسه در انقره از سرنگونی جت روسی دفاع کرده و گفته است که در اصل روسیه نشانه نبوده است. طیاره به اساس مقررات نظامی که قبلا اعلام گردیده بود سقوط داده شده است. در زمانی که طیاره سقوط داده شد هنوز ملیت آن کشف نشده بود. ما هیچ دلیلی نداشتیم که روسیه را هدف قرار بدهیم، چون با این کشور علایق نیرومندی داریم. رئیس جمهور ترکیه خواست معذرت خواهی مسکو را رد کرده و این اتهام روسیه را نپذیرفت که ترکیه از فروش تیل از دولت اسلامی نفع میبرد و آن را تکذیب کرد. او این تهدید دیمیتری مدویدوف صدراعظم روسیه را که ممکن روابط اقتصادی بین دو کشور صدمه ببیند نامناسب و دور از یک سیاستمدار خواند. اردوی ترکیه چهارشنبه اعلام کرد که تعداد جت‌های خیش را که سرحد با سوریه را گزمه می کنند افزایش می دهد. این حرکت وقتی انجام شد که مسکو هشدار داد که اکنون تیارات بمبارد آن را تیاره‌های جنگنده بدرقه خواهد کرد. روسیه همچنان گفت که راکت‌های زمین به هوای پیشرفته خود را در داخل سوریه جابجا می‌کند و میزایل کروز خود را نزدیک به آب‌های ترکیه مستقر می‌سازد. چنگیز اختر از پانتون سلیمانشاه در استانبول هشدار می‌دهد که تهدید به ترکیه واقعی است. این یک چیز واقعی و عینی است. حکومت ترکیه اکنون باید به خوبی بیندیشد که چگونه با آن در هفته های آینده مقابله کند، زیرا روسیه از اینجا دور نخواهد رفت و ممکن در صدد انتقام گیری باشد. متحدین ناتو ترکیه خواستار کاهش تنش ها گردیدند، اما ناظران میگویند که چوکات زمانی برای این مساعی خیلی محدود است و دیری نخواهد بود که این راکت های روسی مستقر شده و به فعالیت آغاز کند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. و ادامه گزارش ها می پردازیم. بروکسل پس از تامین امنیت 4 روزه با بازگشایی برخی مکاتب و قطارهای آهن به حالت عادی برگشته است. اما این وضعیت با حکم صدور بازداشت بین المللی و یک مهاجم مظنون در پاریس به عنوان بزرگترین عملیات امنیتی در بلژیم پس از جنگ جهانی دوم هنوز هم پرتنش باقی مانده است. کیدا کاستری خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که واقعه اخیر سوالاتی را در مورد قابلیت‌های اطلاعاتی بلژیم، سفر بدون ویزا به کشورهای اروپایی و چالش‌های ناشی از افراط‌گرایان اسلامی که در اروپا به سر می‌برند مطرح کرده است. برگردان این گزارش را من صفیه حساس برایتان تقدیم می‌کنم. پس از آن که حداقل 3 تن در حملات پاریس با شمول عبدالحمید ابوود طراح این حمله متهم شناخته شدند، دستگاه امنیتی این کشور تحت موشگافی شدید قرار گرفته است. اما جوهان وربک سفیر بلژیم در واشنگتن میگوید بلژیم نمیپذیرد که طرح این حمله تنها در این کشور صورت گرفته است.
This is just a common endeavor by radical extremist terrorists who have joined.
واقعیت این است که این چنین حمله می شود توسط افراد گرایانی که آزادانه در کشورهای اروپایی سفر دارند انجام شده باشد و این عمل می تواند سفر آزادانه و بدون محدودیت به کشورهای منطقه را زیر سوال ببرد. اما سفیر بلژیم خواست لغو این سیستم را رد کرد.
The Schengen area which we better call by its proper name. That is the space of liberty.
منطقه شنگن که بهتر از به آن منطقه آزاد رفت و آمد نام بدهیم، در آن مردم میتوانند بدون موانع از یک کشور به کشور دیگر سفر کنند. این یکی از نکات کلیدی است که ما از طریق پیوستن به اتحادیه اروپایی آن را به دست آوردیم و ما نباید آن را به خاطر برخی مشکلاتی که در حال حاضر با آن روبرو شدیم از دست بدهیم.
اما برخی ها در مورد آینده این حوزه 26 کشور به طور بدبینانه می نگرند. پیتر ویست موکوت سفیر بریتانیا در واشنگتن میگوید
این یک موضوع بالقوه برای آینده اروپای بدون مرز می باشد
و اضافه می کند که نیاز است برخی تغییرات با وجود بیاید.
آن دست کشورهایی که خارج از منطقه شنگنند، ما حتی بیشتر مضطرب آن خواهیم بود تا مطمئن شویم که کنترل مرز ملی ما مؤثر است. بنابراین ما قبل از اینکه کس بتواند آسیب برساند، آن افراد را در مرز بازداشت می‌کنیم.
هشدارهای مبنی بر انجام حملات در برخی از کشورها از سوی گروه دولت اسلامی و همچنان بحران مهاجرت‌های غیر قانونی کشورهای اروپایی همه را سخت نگران ساخته است. هنوز روشن نیست که این کشورها در مورد مرزهایشان که تنها منحصر برای سفر توسط ادبای اروپا محدود نبود، پس از این چه تصمیمی خواهند گرفت. و حالا هم توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14.1، جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 21.7، خوست بلندترین درجه حرارت 18.3، هرات بلندترین درجه حرارت 16.2، مزار شریف بلندترین درجه حرارت 16.8، بامیان بلندترین درجه حرارت 3.-6، بغلان بلندترین درجه حرارت 16.2، زابل بلندترین درجه حرارت 12.-1 و جبل‌سراج بلندترین درجه حرارت 15.1 پیش بینی شده است.
خلاصه خبرها. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید که وی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی تبادله معلومات استخباراتی در مورد فعالیت گروه دولت اسلامی و سایر گروه‌های تندرو مستقر در سوریه به توافق رسیدند. آقای اولاند در یک نشست خبری مشترک با ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که این توافق سبب افزایش مؤثریت حملات هوایی فرانسه و روسیه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که ایالات متحده از مسیر پرواز جت جنگی روسی که توسط ترکیه سقوط داده شد آگاه بود و باید این معلومات را با ترکیه عضو ائتلاف به رهبری آمریکا در میان میگذاشت. ایالات متحده و روسیه که مصروف انجام حملات هوایی علیه اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه میباشند و خاطر جلوگیری از برخورد تیاره‌های جنگیشان هنگام پرواز بر فراز سوریه توافقنامه ای را امضا کردند. آقای پوتین روز پنجشنبه گفت که اگر معلومات پرواز تیاره‌های روسی به اعضای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در میان گذاشته نمی‌شود، پس چرا مسکو همچون معلومات را به دسترس واشنگتن قرار دهد؟ کابینه آلمان اعزام تیاره اکتشافی، تیاره‌های نفتکش و یک کشتی جنگی به خاطر کمک رساندن به عملیات جنگی علیه گروه دولت اسلامی را تصویب کرد. اورزولا فون در لاین وزیر دفاع آلمان روز پنجشنبه گفت حکومت آن کشور فراهم نمودن معلومات اکتشافی از طریق قمر مصنوعی را نیز اجازه داده است. وزیر دفاع آلمان افزود که کشتی جنگی آن کشور از کشتی تیاره بردار فرانسه مستقر در آبهای شرق مدیترانه محافظت خواهد کرد و تیاره های نفتکش آلمانی به تیاره های جنگی فرانسه هنگام پرواز نفت تهیه خواهد نمود. بلژیم روز پنجشنبه سطح هشدار امنیتی در بروکسل را کاهش داد، اما صدر اعظم آن کشور گفت خطر وقوع حملات مشابه پاریس در بروکسل هنوز هم جدی می باشد. چارلز میشل صدر اعظم بلژیم افزود که مسئولیت تجمع مردم چون در رویدادهای ورزشی بازنگری خواهد شد و سیستم متروی بروکسل امروز جمعه به طور کامل فعالیتش را از سر می گیرد. دو خبرنگار برجسته مخالف حکومت ترکیه به اتهام کمک به دهشت افغانان بازداشت شد. خبرگزاری رویترز به نقل از بخش ترکیه شبکه تلویزیونی CNN نگاشته است که این دو خبرنگار ترکی روز پنجشنبه پس از نشر یک نوار تصویری بازداشت شدند. در این نوار تصویری ادعا شده که اداره استخبارات ترکیه به سوریه سلاح ارسال می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی به مناسبت تجلیل از روز شکرگزاری از امریکایان خواست تا در برابر ورود پناهجویان سوری به امریکا از خود سخاوت نشان دهند. پایان خبر.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه صبحگاهی دری تقدیمتان شد. تا نیم ساعت دیگر که در بخش دوم برنامه حضور می‌یابیم، همکاران ما آماده تقدیم بخش دوم برنامه پشتو هستند. لذا استودیو و مایک در اختیارشان می‌گذارم و از شما هم می‌خواهیم که تا برنامه‌های ما را دنبال بکنید.